صرف نار و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره تأثیرات احیای دین در جهان در پی پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفتیم. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عقیده داشت که قوانین اسلام فرازمانی و فرامکانی و پاسخگوی نیاز همه انسانها در همه عصرهاست. آنتونی گیدنز، جامعه شناس معروف انگلیس، می نویسد از آغاز دهه 80 و با انقلاب اسلامی فرایند عمومی جهان روند معکوسی را آغاز کرده و به سمت دینی شدن می رود. امام خمینی رحمت الله علیه به نقش رهبری در هدایت مردم و کشور به سمت سعادت و رستگاری اعتقاد داشت و سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را بر اساس مبانی فقه اسلامی و عقل مطرح کرد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی با طرح ولایت فقیه یادآوری کرد که چون حکومت اسلامی حکومت قانونی است و البته حکومت قانون الهی است، پس حاکم باید 2 صفت داشته باشد که آن 2 اساس حکومت قانونی است و بدون آن حکومت قانونی معقول نیست. یکی از آن صفات علم به قانون فقاهت است. این همان رهبری است که در معادلات فرهنگی و سیاسی جهان تأثیرگذار است و جهانیان را به خود جذب می کند. روزنامه الپائیس اسپانیا نوشته است راز پیروزی امام خمینی در شخصیت و خمیره او بود. امام خمینی فوت کرد اما راه او ادامه خواهد داشت. امروز تأثیرات پیام امام در الجزایر، تونس، مصر، فلسطین، افغانستان و دیگر کشورهای مسلمان، حتی آنها که دارای اکثریت سنی مذهب هستند، به چشم می‌خورد. با بیان دانیل پایپز، رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا، باید اعتراف کنیم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ما برای افکار دینی و مذهبی هیچ جایی باز نکرده بودیم، ولی از این پس برای ما آمریکایی‌ها ضروری است که زمینه جهت مطالعه و تحقیق پیرامون مذهب فراهم آورد و به طور خاص در زمینه اندیشه و اعتقادات و خط مشی و هدف امام خمینی تحقیقاتی به عمل آوریم. چرا که نمیتوان از تأثیرات اندیشه امام خمینی در جهان براحتی گذشت و دنیای غرب به دلیل نفوذ افکار امام خمینی بار دیگر اسلام را کشف کرده است و این ما امریکایی ها را با مشکل مواجه میکند. سبک زندگی و شیوه رهبری امام خمینی بسیاری از آزاداندیشان و رهبران سیاسی در جهان را مجذوب خود کرده است. ارنست کاردیناله، کشیش نیکاراگوئه‌ای، میگوید بعد از انقلاب نیکاراگوئه شدیداً تحت محاصره اقتصادی بودیم. در سفری به ایران خدمت رهبر انقلاب اسلامی رسیدم. از کوچه های پرپیچ و خم جماران گذشتم. خانه رهبر انقلاب را در نهایت سادگی یافتم. مردی که شرق و غرب را به لرزه انداخته بود. پیرمردی است با لباس ساده و در اتاقی محقر. تنها حرفی که ایشان گفتند این بود که ما در کنار مبارزان علیه ستمگران هستیم. این سخن قوت قلبی بود که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. در ادامه سفر و مقر پاپ رهبر کاتولیک های جهان رفتم. آن کاخ تو در تو و در آن مقر باشکوه، آن لباس های گران قیمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پاپ که گفت اگر می خواهی کمکی از جانب کلیسا به شما بشود نباید به سیاست کاری داشته باشید و همچنین با امریکا در نیفتید. من گفتم رهبر من قاعدتاً باید شما باشید، اما نیستید. رهبر من امام خمینی است که به آن سادگی زندگی می کند و واقعا راه حضرت مسیح علیه السلام را می رود و با آمریکا دشمن است. اگر حضرت مسیح حالا بود رفتار امام خمینی را داشت. دکتر جورج موستاکیس، روحانی و نویسنده مسیحی، می گوید من یک مسیحی هستم ولی با آیت الله خمینی علاقه بسیار زیادی دارم. او اصلاح کننده بزرگ امت اسلامی بوده است. من و سایر مسیحیان آزاده وظیفه خود می دانیم که از ایشان پیروی کنیم. این در حالی است که محمد رضا شاه نه تنها در معادلات و تحولات جهان تأثیرگذار نبود، بلکه خود او را بیگانگان به قدرت رساندند. یکی از دلایلی که اندیشمندان پست مدرن معروفی چون میشل فوکو به این انقلاب عطف توجه نشان دادند این بود که انقلاب اسلامی بنا داشت پایه‌های تفکر سیاسی جدید را احیا کند. همانطور که پاره ای از پژوهشگران تصریح کرده اند، این انقلاب البته با همه بنیادهای تفکر غربی سر ستیز نداشت و تعدادی از مؤلفه های آن را میپذیرفت. به طور مثال خود مفهوم انقلاب مفهومی است که کمتر معادلی از آن در جهان قدیم وجود دارد و همه نمادهای آن در دل تمدن جدید و مدرنیته بروز یافتند. انقلاب اسلامی به ترکیب و سنتز می اندیشد تا بتواند مؤلفه های اصیل اسلامی را با تعدادی از مشخصه های مثبت تمدن جدید در یک منظومه منسجم و واحد گرد هم آورد. در عرصه سیاست هم این انقلاب همین هدف را پیجویی می کرد و در نظریه حکومت دینی آن هم توسل و توجه به آموزه ها و اصول اسلامی وجود داشت و هم تعدادی از ابزارها و راهکارهای جهان جدید برای تقسیم قدرت چون مفهوم حزب و تقسیم قوا در آن مشاهده می شوند. انقلاب اهداف سیاسی خود را از متون و مضامین اسلامی گرفته و در مقام روش از اندیشه های جدید استفاده کرده است. به همین جهت است که می گویند این انقلاب دل به سنت اسلامی و سر به تفکر جدید دارد. این نکته دقیقاً در مورد شاخصهای سیاسی آن نیز صدق می کند. نمی توان به نظریه حکومت دینی اندیشید و از موانعی که به صورت بالقوه و ممکن فراروی آن مطرحند و سادگی گذر کرد. شکی نیست که برهه و دوره 40 ساله زمان خوبی است تا با تأمل ژرف بر آن فراز و فرودهای راه تحقق اهداف عدالت خواهانه حکومت اصیل دینی پیجویی نماییم. از نقاط فراز این انقلاب میتوان به اصالت و ابتکار آن، توجه به استقلال فکری و سیاسی، تأمل بر مؤلفه های غنی دینی و معنوی و همچنین ارائه تصویر جدید از اسلام به مغربیان اشاره کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اندک زمانی بعد از رحلت و عروج روح ملکوتی امام خمینی قدس سره الشریف با اشاره به این مطلب مهم و اساسی که امام کبیر ما عصر جدیدی را آغاز کردند تاکید فرمودند بزرگترین وظیفه ما این است که مشخصات عصر را که امام رضوان الله تعالی علیه آغاز کردند و ملت را در فضای آن قرار دادند و به جهان اعلام فرمودند بدانیم و این مشخصه ها را حفظ کنیم. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و استمرار آن، جهان در حال انتقال به عصر جدید و دوره نو است، دوره ای که ویژگی های خاص و منحصر به فردش آن را از دیگر ادوار مختلف و پرتلاطم حیات بشری جدا می سازد. حضرت آیت الله خامنه ای در تعریف و توصیف این واقعیت می فرمایند امروز یک عصر و یک دوران جدید به وجود آمده است. دوران جدید را باید دوران امام خمینی نامید. با آغاز دوران جدید نه تنها در ایران یا کشورهای اسلامی مردم به باورهای الهی بازگشته اند، بلکه در سطح جهان عقیده مذهبی و گرایش معنوی در میان جوامعی که ده ها سال تحت تسلط حکومتهای ضد مذهب زندگی کرده بودند رشد نموده است.
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نورین اسلام.
باید همه احساس کنند مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش اونهاست. حدود و ثغور این کار مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از اون انجام نگیره. بعضی از کشورها البته مقلدن، از غرب، از سازندگان تمدن مادی چیز رو گرفتن، زندگی خودشون رو بر اساس او شکل دادن. ذلت تقلید و فرودستی تقلید رو پیشانی اونها حک شده. علاوه بر این همه آسیب‌های تمدن کنونی مادی غرب رو اونا دارن، اکثر منافعش رو ندارن. این تمدن مادی غرب امروز داره نشان میده مشکلاتی رو که برای بشریت و برای پیروان خودش به وجود آورده.
ما این که میگیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشد، این معنی غلط را ازش برداشت نکنن که ما میخواییم کشور گشایی کنیم. ما میخواییم این بیداری که در ایران واقع شد، این در همه ملت ها و در همه دولت ها بشد.
ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست. امروز نوبت ماست، امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. این وظیفه امروز ماست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.